بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزانی که در خیابان در خدمت اونها هستیم، مخاطب ما هستند، و عزیزانی که به صورت برخط و زنده برنامه پاتوق گفتگو رو از موکب مصباح الهدای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه دنبال میکنن. در بخش پاتوق گفتگو موکب مصباح الهدا هر شب ما یک موضوعی که مهم هستش و ذهن مردم درگیر اون هست بیان میکنیم. امشب بحثمون در مورد اینه که یکی از نکاتی که رهبر معظم انقلاب در پیام اولشون و پیام دومشون هم تأکید کردن این بحث غرامت گرفتن از دشمنانی بودن که امریکا و اسرائیل که تجاوز کردن به کشور ما، هم غرامت های مثلا مادی، هم غرامتی که به واسطه ریخته شدن خون شهدا هستش، در رأسشون اون مباحث حقوقی رو ما میخوایم انشاءالله بیان کنیم. حالا یه عده‌ای میگن که ما، یعنی نظام جمهوری اسلامی، میتونه از طریق حقوقی این غرامت رو دریافت کنه. بعضیا مخالفن، میگن نه ما نمیتونیم این غرامت رو دریافت کنیم. حالا ما امشب در خدمت اساتید رشته حقوق هستیم که این بحث رو انشاءالله پی بگیریم. استاد دوستی ادله اون کسانی رو بیان میکنن که معتقد هستن که ما نمیتونیم این غرامت رو از طریق حقوقی بگیریم از دشمن، و استاد قربانی که خدمتشو هستیم ادله این دیدگاه رو بیان میکنن که قائل هستن و معتقد هستن که ما میتونیم این غرامت رو از طریق حقوقی بگیریم. و بعد در پایان در خدمت استاد ارجمند کارشناس برنامه استاد دکتر محمدی هستیم که اون نکات تکمیلی و جنبندی رو انشاءالله در خدمتشون هستیم و بیان میکنن. خب ما معمولا سراغ اون ادله مخالفین بحث میریم. نه، اول مخالفین میگن، انشالله اون ادله این دیدگاه که ما نمیتونیم از لحاظ حقوقی غرامت جنگ رمضان رو بگیریم، انشالله در خدمت استاد دوستی هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب همونطور که جناب آقای عابدی دوست عزیزمون فرمودن، موضوع ما بحث این هست که آیا ما می توانیم از طریق محاکم داخلی و بین المللی این غرامتی که امام عزیزمون حضرت آیت الله خامنه‌ای و سید مجتبی خامنه‌ای در اولین پیامشون فرمودن که غرامت می گیریم، اگر ندادن با زور می گیریم، اگر هم این طور هم نشد خودمون به قول معروف ازشون می گیریم، این غرامت آیا از طریق محاکم داخلی و بین المللی می شود یا نمی شود؟ خب ما باید بر اساس آنچه که واقع هست نگاه بکنیم و واقع بینانه به این مطلب نگاه بکنیم و ببینیم که آیا بر اساس این سلسله مراتبی که هست، این مباحثی که مطرح میشه، ما میتونیم دستمون جایی رو میگیره یا نمیگیره. خب محور اصلی عرایز بنده سه تا محور هست. یک، این که بحث ناکارآمدی و سوگیری های سیاسی که ما در محاکم بین المللی داریم، این محور اول بنده است. محور دوم بحث موانع حقوقی یا عملی محاکم داخلی هست و بحث سوم این است که ما به جای این محاکم آیا جایگزین حقوقی بهتری داریم یا نداریم که این غرامت رو بتونیم از طریق حقوقی. یک بار هست نظامی غرامت میگیریم، یک بار هم نه، ما راهکار حقوقی بگیم که بشه این غرامت رو گرفت. خب محور اول بحث ناکارآمدی ساختاری دادگاه ها و محاکم بین المللی است. ببینید عزیزان، ما در دو محکمه میتونیم پرونده این جنگ رو باز بکنیم. یک اینترنشنال کریمینال کورت ICC، دیوان کیفری بین المللی که در لاهه هست، آیا ما میتونیم در اونجا مطرح بکنیم؟ خب ببینید، علاوه بر این که اون صلاحیت موضوعی رو ما بتونیم اثبات بکنیم، طبق ماده 12 اساسنامه این دیوان تنها کشورهایی میتونن در اونجا اقامه دعوا بکنن که عضو دیوان هستن. خب ایران عضو دیوان نیست و به قول معروفان نمیتونیم بریم اونجا شکایت بکنیم. از طرفی تا اون موقع که من اطلاع داشتم، آمریکا و اسرائیل هم عضو این دیوان بین المللی نیستن. خب راه دیگری هست که بشه اسرائیل و آمریکا رو به اونجا کشوند که ماده بند به ماده 13 اساسنامه گفته چیه؟ از طریق شورای امنیت سازمان ملل. یعنی شورای امنیت سازمان ملل اگر ذیل فصل 7 ماده 39، ماده 41، ماده 42 تشخیص بده یک وضعیتی صلح امنیت، صلح و امنیت بین المللی رو به هم میزنه، خب میتونه اونجا تصمیم بگیره آمریکا رو یا اسرائیل رو یا هر کشوری رو ارجاع بده به دفتر دادستانی ICC. خب اینجا یک مانعی داریم که همه تون میدونید، حق وتویی که آمریکا در شورای امنیت داره. خب قطعا وتو میکنه، مثل سایر قطعنامه هایی که تا به حال علیه اسرائیل شده و وتو کرده. این پس ICC ما آبی برامون گرم نمیشه. خب بریم ارکان رکن قضایی سازمان ملل رو ببینیم آیا میتونه برای ما کاری انجام بده یا نه، ICJ به اصطلاح. خب عنایت بفرمایید، ما در ICJ باید به این نکته توجه بکنیم که صلاحیت ICJ ترافعی هست. ترافعی یعنی چی؟ یعنی این که من و یک کشوری، مثلا ایران با یک کشور مقابل که میخواد بره در اونجا طرح مسئله بکنه، قبلن طبق یک معاهده‌ای به این توافق رسیدیم که اگر دعوامون شد بریم در ICJ مطرح بکنیم این دعوا رو، اونا رسیدگی بکنن. خب تا اینجا درست، اما نکته آیا ما و آمریکا یک همچین معاهده‌ای داریم؟ قبلن داشتیم، معاهده مودت، درسته که مشهوره، که ما بر اساس همین معاهده مودتی که قبل از انقلاب با ایالات متحده بسته شده بود در بحث برجام رفتیم شکایت کردیم، ICJ آمد صلاحیت خودش رو طبق یک قراری اعلام کرد، بله من ICJ طبق معاهده مودت میتونم رسیدگی بکنم. آمریکا چیکار کرد؟ آمد یک طرفه معاهده مودت رو لغو کرد. پس در نتیجه از طریق ICJ هم ما نمیتونیم دستمون جایی رو بگیره. بحث دوم در رابطه با محاکم بین المللی، یک صلوات اینات بفرستید. خب نکته بعدی در رابطه با محاکم بین المللی که خب متاسفانه عرض کردم اول عرایزم، ما باید ببینیم واقعیت چیه دیگه، درسته؟ در محاکم بین المللی یک سوگیری سیستماتیکی وجود دارد و اون چیه؟ اون عدالت گزینشیه. یعنی اگر طرف پرونده یکی از اصحاب فساد باشه، خب پرونده به جای قطعا نمیرسه. کما این که ببینید این همه آمریکا و اسرائیل تا الان جرم و جنایت کردن که در افکار عمومی الان محکومن، اما هیچ تحقیقی، هیچ اقدامی از طرف دفتر دادستانی ICC انجام نشده، بلکه شما میبینید تنها کشورهای فقیر آفریقایی مثل اوگاندا و سودان و اینها هستن که باید برن جواب پس بدن. فلذا ما از یک عدالت گزینشی هم در این محاکم میبینیم که اگر بریم اقدام بکنیم ممکن است ضربه بخوریم، هزینش بیشتر خواهد بود برای ما. ما باید در این مرحله جنگ یا حداقل در این مرحله نه صلح نه جنگ باید بهترین مرحله یا بهترین راهی رو انتخاب بکنیم که بیشترین اثر رو داشته باشه. اما محور دوم بنده که محاکم داخلی است. ببینید دوستان، ما بر اساس کنوانسیون 2004 یک بحثی داریم، بحث مسئولیت قضایی دولت ها. البته ایران عضو این کنوانسیون نیست، اما چون یک رویه بین المللیه و یک رویه عرفیه ما باید بهش عمل بکنیم. و اون چیه؟ اون این است که دولت های بیگانه در دادگاه های داخلی از تعقیب کیفری معمولا یک صلاحیت طبق این کنوانسیون مسئولین کشورها، رئیس جمهور و نخست وزیرها مسئول از تعقیب کیفری هستند. حتی ماده 3 اساسنامه ICC که قبلا خدمتتون عرض کردم تصریح میکنه که دادگاه های داخلی نمیتوانند رئیس دولت یا وزیر خارجه یک کشور خارجی رو محاکمه بکنن. و مفاد این ماده رو ما ببینیم در رأی که معروف به رأی کنگو علیه بلژیک هست انعکاس دادن که کش محاکمه داخلی نمیتواند رئیس جمهور یا نخست وزیر کشور بیگانه رو بیا چیکار بکنه، تحت تعقیب کیفری قرار بگیره، مگر اینکه اون کشور طرف مقابل بیاد چیکار بکنه، حمایت دیپلماتیک خودش رو از مثلا ترامپ یا از نتانیاهو رو برداره که اون هم خیلی بعیده، اصلا امکان شاید نداشته باشه. شما ببینید مثلا ما در بحث شهدای هسته‌ایمون شکایت کردیم، در محاکم پرونده‌ای تشکیل شد دیگه، به کجا رسید؟ به جایی عملا نرسید. در بحث ترور سردار عزیزمون سردار سلیمانی پرونده تشکیل شده، زمان شهید رئیسی بزرگوار ایشون خیلی پیگیری کردن، رئیس جمهور شدن، وزیر امور خارجهشون شهید امیر عبداللهیان خیلی از پیگیری شد، اما خب عملا دست ما رو چیزی نگرفت. بحث بعدی در محاکم داخلی که من تموم کنم بحث ضمانت اجرای مؤثره. خب ما بگیم این مسئولیت نیست، دادگاه تشکیل شد، پرونده تشکیل شد، حکم داده شد، این چطور میخواد اجرا بشه؟ در بحث صلاحیت جهانی ما یک نکته ای داریم، میان صلاحیت جهانی رو، صلاحیت جهانی در ماده 9 قانون مجازات اسلامی ما اومده که بله اگر کسی علیه مثلا جرائم بین المللی رو انجام بده، نه ایران، مثلا ترامپ آمده 168 کودک رو در مینا به شهادت رسونده، این جامعه جهانی رو متاثر کرد. بله در اینجا میگن صلاحیت جهانی که حالا توضیحات خاص خودش رو داره، صلاحیت جهانی یک مطلق دو مشروطه. مطلق یعنی این که ولو اگر اون شخص طرف پرونده، اون جنایتکار در دادگاه حاضر نشه، من میتونم حکم غیابی بدم، این صلاحیت جهانی مطلقه. جا صلاحیت جهانی مشروط چیه؟ نه باید حاضر باشه، من غیابی نمیتونم حکم بدم، که در نظام حقوقی ما به دو دلیل که این فایده رو داشته باشه صلاحیت جهانی مشروط پذیرفته شده. یعنی چی؟ یعنی به خاطر اینکه یک حق متهم مبنی بر دفاع بتونه از خودش دفاع بکنه، در صلاحیت جهانی ما نمیتونیم پرونده رو غیابی برگزار بکنیم و حکم غیابی بدیم. و دو، اعتبار و کارآمدی احکام صادره. فردا نگن آقا غیابی یک دادگاه نمایشی برگزار شد، نه باید بیاد دفاع بکنه و بتونیم یک حکم کارآمد و یک حکم کارگشا بدیم. خب پس ما به این دو دلیل نمیتونیم در محاکم داخلی هم کاری انجام بدیم، اگرم بدیم عرض کردم چیزی دستمون رو نمیگیره.
بله، اما ولی امر ما فرموده باید بفرمایید غرامت گرفته بشه. نکته ای که من میخوام بگم اینه، ببینید غرامت تنها این نیست که بریم خسارت بگیریم. اصلا بعضیا میگن فرق بین غرامت و خسارت این است که خسارت مادیه ولی غرامت فراتر از پوله. خب یعنی چی؟ یعنی ما با غرامت باید یک ساختمانی رو معماری بکنیم که در ذیل این غرامت علاوه بر پولی که میگیریم بگید چیکار بکنیم آبروی طرف رو ببریم. پرسش های بنیادینی که در رابطه با این جنگ هست رو جهان بهش برسه. یعنی چی؟ یعنی ما یک نظامی رو باید طراحی و پیریزی بکنیم، یک معماری داشته باشیم که در اون آغازگر جنگ هم مشخص بشه، در اون مشخص بشه چرا باید کشوری که میخواد از حق مسلم خودش دفاع بکنه مورد حمله قرار بگیره. چرا؟ ببینید غرامت یعنی این. فلذا مقام معظم رهبری امام شهیدمون در دیدار مردم شهر قم در سال فکر کنم 92 بود، در 19 دی فرمودن ما یقه آمریکا رو باید بگیریم به خاطر این حقوق بشری که نقض میکنن. اما در کجا؟ در دادگاه افکار عمومی. ما باید امروز یک افکار عمومی رو بیدار بکنیم کما این که شده. مثلا همین اقدامی که آقای قالیباف انجام دادن، گفتن همقطارای من، همسفرای من در سفر به مذاکره همین شهدای میناب هستن، افکار عمومی رو زنده میکنه. دو، امروزه ما اگر بخوایم از طریق مسائل حقوقی و از طریق حقوق غرامت رو بگیریم زنده بکنیم، باید بشینیم یک رژیم سخت گیرانه برای تنگه هرمز تدوین بکنیم. دیگه نیام بعضی از اشکالات مندرآوردی ایجاد بکنن. نه، ما از نظر حقوقی میخوایم یک کار مؤثری انجام بدیم، باید حتما این رژیم تدوین بشه، قوه مقننه ما بیاد این رو تبدیل به قانون بکنه و این در حقوق بین الملل هم جز قانونهایی است که به اصطلاح قانونساز بهش میگن. یعنی کشور مقابل هم مجبور هست بر این رژیم ما گردن بنهد. بنده دیگه بیش از این مصدقتون نمیشم، یک صلوات عنایت بفرمایید.
خیلی تشکر میکنیم از استاد دوستی که با اون شور انقلابی این ادله مخالفین رو بیان کردن. خلاصه کلام استاد اینه که ما نه در مجامع بین المللی و نه در مجامع داخلی و محاکم داخلی نمیتونیم خلاصه این مطالبه گری غرامت رو داشته باشیم. مؤثر که ضمانت اجرایی داشته باشه، یعنی در واقع ما بتونیم این غرامت رو بگیریم. خب خدمت استاد قربانی هستیم که اون دلایل دیدگاهی که ما میتونیم بگیریم رو بیان بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد الله سلام و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. خب در ابتدا تشکر میکنم از مسئولین محترمی که این جلسه رو تشکیل دادن، همچنین از جناب آقای دوستی که زحمت کشیدن مطالب خودشون رو ارائه دادن. عزیزان، سروران من، اساسا نکته اولی که باید مد نظر قرار بدیم از جهت حقوق بین الملل، جنایاتی که علیه ایران صورت گرفته جرم است و جنایت است قطعا بلا شک. ماده دوی منشور سازمان ملل میگه هر اقدامی که شما انجام بدی، توسل به زور بکنی علیه تمامیت ارضی یک کشور، علیه استقلال یک کشور، این ممنوعه، این جرمه، قابلیت پیگیری دارد. تو این جنگ رمضان جنایات های عجیبی علیه کشور ما ایجاد شد، تجاوز به سرزمین انجام شد، ممنوع است، مجازات دارد، جنایت جنگی انجام شد، جنایت علیه بشریت انجام شد. اینها همه از جهت حقوقی قابل بحث و قابل پیگیری است. این که حمله میکنن به بیمارستان های ما، به مدارس ما، به درمانگاه های ما، اینها همه جنایت جنگی طبق قانون بین الملل، شکی نیست. این که میان 168 فرزند این طفل معصوم ها رو به شهادت میرسونن، لا شک کفیه، شکی درش نیست، اینها همه جنایت علیه بشریته. ما الان در یک فضای قرار دادیم که آمریکایی که ادعای حقوق بشر میکنه به راحتی این قوانین رو زیر پا میذاره و خودتون دارید میبینید حتی کشورهای اروپایی، کشورهایی که همپیمان هستن با آمریکا، تو این فضا مخالفت میکنن، میگن جنگی که علیه ایران انجام دادید مشروع و نیست. این کلید واژه غیر مشروع بودن رو توجه بفرمایید عزیزان من، سروران من، مشروعیت این جنگ زیر سوال رفته. لذا از بعد بین المللی حتی در فضای رسانه‌ای که آمریکا داشت تلاش میکرد، رژیم صهیونیستی داشت تلاش میکرد ما رو محکوم بکنه، ظاهرا ما تونستیم قدم‌های خیلی مثبتی رو برداریم. اما این جنایت‌ها، این جرم‌ها اساساً آیا قابلیت پیگیری دارد یا نه؟ امکانش هست، شکی نیست. اما آیا ایران می‌تواند؟ دوست عزیزمون فرمودن ما در دادگاه ICC، دیوان کیفری بین الملل، در لایحه این شرایط رو نداریم. راستم میگن ما عضوش نیستیم. خب مشکلاتی هم وجود داشت، تصویب نشد عضویت ما در ICC. اما سوال اینه چطور تو جریان غزه آفریقای جنوبی میاد وسط میدون علیه نتانیاهو وارد میشه، شکایت میکنه، حکم جلبش رو میگیره. الان نتانیاهو بعضی از کشورها نمیتونه بره، چون کشورها اعلام کردن در ICC شکایت شده، حکم جلبش گرفته شده. آیا اساسا ما نمیتوانیم با کشورهایی که همپیمان هستیم بیایم این اقدام رو انجام بدیم؟ جنایت علیه بشریت. آقا 168 تا بچه کشته شده، غیر اینه مگه؟ این سلایت جهانیه، مربوط به ایران هم نیست، هر کشوری میتونه پیگیری کنه. بیایم از جهت دیپلماسی از کشورهای همپیمانی که عضو ICC هستن بخواهیم تا پیگیری کنن. میشود، ممکن است. در ICJ چطور؟ خب ICJ فرمودن ترافویست، درسته، حتما باید هم من قبول داشته باشم، یعنی دولت من قبول داشته باشم، دولتی که مورد تخاصم هست، باید هر دو بپذیرن این دعوایی که وجود داره رو در این دادگاه حل کنن. خب طبیعتاً آمریکا هم زیر بار نخواهد رفت. اما خب ما در مقام راهبردی که داریم، استراتژی که داریم، حضرت آقا چی فرمودن؟ فرمودن باید از آمریکا و این جنایتکاران، رژیم صهیونیستی و کشورهایی که سرزمین‌های خودشون رو در اختیار قرار دادن، اینها هم حتماً مجرمان، این شکی هم نیست. خب ما باید چه کار کنیم؟ ما باید توی این فضای جنگی یه استراتژی محکمی ببندیم که اینها به زور هم شده قبول کنن بیان پای محاکمه و بپذیرن. حالا در دو صورت می شود. این فشاری که همین الان در تنگه هرمز بر اینا وارد شده و از جهت اقتصادی تحت فشار قرار دادن، میتونه ثمرش این باشه که آمریکا بیاد توافق کنه که این جنایت هایی که صورت گرفته غرامتش در ICJ دیوان دادگستری بین المللی در اینجا محاکمه بشه و غرامتش هم پرداخت شود، یا اینکه در قالب یک کمیسیون مشترک، که پیشنهاد هم بر کمیسیون مشترک است، چون به این دادگاه ها هم هیچ اعتمادی نیست، اساساً آمریکا زور داره، قدرت داره، جامعه جامعه جنگله، زور میگن به ما، شکی هم درش نیست، اونها تو همون دادگاه هم ممکنه علیه ما کار کنن. بهترین کار یک معاهده است، یک کمیسیون مشترکه که در اونجا خروجیش این میشه یه رأی نهایی صادر بشه، قابل اعتراض در جای دیگر هم نباشه، در این کمیسیون مشترک بیان این کار رو انجام بدن و غرامت پرداخت بشه. پس از بعد بین المللی ممکن است، ولی راهکارش قدرت است. اگر تونستی آمریکا رو بزنی زمین، راهکارش هم استراتژی که رهبر عزیزمون گذاشتن، تنگه هرمز، حضور مردم، اگر این پیش رفت قطعا بر آمریکا فشار خواهد آمد و نمیتونه تحمل کنه و حتما هم قبول خواهد کرد. اما در محاکم داخلی ما چطوره؟ حضرت آقا فرمودن غرامت را بگیرید، اگر عادی نشد به زور بگیرید. این به زور گرفتن شکلش چطوره؟ خب ماده 3 قانون مجازات اسلامی ما صلاحیت سرزمینی رو قرار داده. اگه یک کسی بیاد داخل سرزمین تو، از هوا باشه، زمین باشه، دریا باشه، جرمی انجام بده، کشور ما میتونه در دادگاه پیگیریش کنه، شکی نیست، میتونن مجازاتش کنن. شما دارید میبینید دادگاه هایی که این ایام داره برگزار میشود، قابل پیگیری هست و ممکن است این پیگیری ها انجام شود و مجازات هم شوند. اما آیا ضمانت اجرایی هم دارد یا نه؟ ببینید دوستان، اساساً این بررسی های قضایی که انجام میشه، حداقل فایدهش اینه که شما مستند میکنی، میای این جنایت رو مستند میکنی، قرار میدوی در آرشیوی که بعداً ازش استفاده کنی. یک، بعد سیاسی هم که قطعاً دارد، یعنی میتونی در فضایی که دشمن داره کار رسانه‌ای میکنه و تو رو محکوم میکنه، تو در دادگاه بین المللی، در دادگاه داخلی خودت میای به مردم متوجه میکنی اینا جنایت کردن. دو روز دیگه نشه که دو تا شبهه بکنن ما میگیم حق با آمریکا بود. نه، این مستندسازی اولین فایدهش. دوباً ما میتونیم یک سازکار خوبی و مناسبی رو ایجاد کنیم که ضمانت اجرا هم داشته باشه. چطور؟ همون نقطه‌ای که مقام معظم رهبری میفرماید، تنگه هرمز. آقا مجازات میشود آمریکا، کشورهای منطقه‌ای که همسو با آمریکا هستن مجازات میشوند، غرامت هم باید بدهند. بشه نه، ضمانت اجراش تنگه هرمز. هر کس میخواد از اینجا رد بشه، اول خسارتو بده بعد برو، ضمانت اجراش به این قشنگی. لذا کار زیبایی که الان مجلس داره انجام میده و داره این قانون رو برای تنگه هرمز میگذارد، کاریست مناسب و مناسب به هر حال کشور عزیزمون. در مجموع میخوام بگم این حرف حضرت آقا که فرمودن یا باید غرامت گرفته بشود، این بی‌معنا نیست، نه، روش فکر شده، یا از حقوق بین الملل یا به صورت تقاص و به زور از تنگه هرمز، اگر هم نشد اموالشون در منطقه باید از بین رود. خیلی ممنونم.
دست شما در نکنه. تشکر میکنیم از استاد قربانی. خلاصه حرف استاد قربانی رو تو دو سه جمله عرض کنم. استاد میفرماید که بله آقای استاد دوستی میگه آمریکا زور داره ما نمیتونیم بگیریم. استاد قربانی میگه ما میتونیم راهکارهایی رو داشته باشیم که با قدرت این ضمانت اجرایی رو محقق کنیم. یکی از اونها همین بحث تنگه هرمز و چه بسا در آینده ما مواردی مثل تنگه هرمز هم که بتونیم قدرت اعمال کنیم به وجود بیاد. خب ما در خدمت استاد محمدی هستیم که انشالله نکات تکمیلی و جنبندی رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض ادب و احترام خدمت همه سروران. جمع بندی این بحث این هست که در واقع هم جناب آقای دوستی و هم جناب آقای قربانی به خوبی اون ادله‌ای که موافقین و مخالفین برای استفاده از در واقع بعد حقوقی و در واقع سیستم‌های حقوقی که وجود داره برای رسیدن به غرامت بیان کردن. خب مطلب این هست که این اختلاف نظر از قدیم بوده که اصلا حقوق بین الملل آیا ضمانت اجرا داره یا نداره، بس الان نیست. یه عده میگفتن اصلا نداره و عرض شود که یه عده هم قائلن که داره. اونایی که قائلن داره چند تا مورد رو میشمارن. یکی از اون موارد در واقع افکار عمومی جهان هست، یعنی ضمانت اجرای حقوق بین الملل افکار عمومی جهان هست. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم اگر تو این فضا حرکت بکنیم، افکار عمومی جهان رو با خودمون همراه بکنیم، برنده میشیم. در کجا؟ در خیلی از جاها ممکن است همین تحریم هایی که آمریکا انجام داده اون کشورها وقتی با ما همراه بشن عمل نکنن به اون تحریم هایی که خلاف اون حکم مثلا قضایی دادگاهی و در واقع حقوق بین الملل وقتی رفتار میکنه، مثلا وقتی آمریکا درخواست میکنه که کشورهای دیگه بیان کمکش بکنن برای باز کردن تنگه هرمز، وقتی او در واقع شروع کننده جنگ هست، اونا میبینن خلاف قوانین بین المللی داره عمل میکنه، کمکش نمیکنن. من مثال عرض میکنم، یعنی وقتی افکار عمومی جهان با ما شد، این در واقع صرفا یک مسئله ذهنی نیست، یعنی به عمل هم میرسه طبیعتا و ما فایده های مختلف عملیاتی رو هم ازش خواهیم دید. لذا این بحث بین المللش هست که حالا درست فرمودن های دوستی، یه جاهای ما مشکلاتی رو داریم توی پیگیری های در واقع حقوق از لحاظ دادگاه های بین المللی بخوایم پیگیری کنیم، اینا مشکلاتی داره، ولی خب بیفایده نیست. عرض کردم صرف اصل همین شکایتش اون فایده سیاسی رو و اون آگاهی در واقع افکار عمومی رو داره، حتی رسیدگی هم نشه همین که بفهمن یه همچین چیزی شکایت شده. اما از لحاظ حقوق داخلی هم ما کما این که خود آمریکا این کار رو انجام داد، یعنی خود آمریکا دادگاه داخلیشون ما رو یا برخی از ایرانی ها رو محکوم کردن و بعد از دارایی های ایرانی ها در کشور آمریکا به عنوان در واقع مجازات استفاده کردن و ما هم می توانیم این کار رو انجام بدیم. بالاخره اون چه که اینجا هست یا در دسترسمون هست یا میتونیم اونها رو مصادره بکنیم، این کارها رو میتونیم انجام بدیم. و همطور که آقای قربانی فرمودن، از تنگه هرمز به خوبی میتونیم استفاده کنیم. اگر محکوم شد یک کسی و کسانی برای این که غرامتی رو بدهن، بعد از این ما میتوانیم تمام کشتی هایی که مربوط به اون کشور هست یا شرکت هایی که مربوط به اون کشور هستن به شرط میگذاریم اینجا رد بشن که به صورت حالا یک دفعه یا قسطی مثلا این غرامت رو به ما پرداخت بکنن، به حکم دادگاه مثلا داخلی فلان در فلان موضوع این مبلغ مثلا ما باید از آمریکا بگیریم، حالا به صورت اقساطی از کشتی های اینا که اینجا رد میشن میتونیم بگیریم. پس راهکار داره، نه اینکه اصلا راهکار نداشته باشه پیگیری حقوقی، و جوابم میده. و اگر بعضیا میگن که ما هزینه داره، من فکر میکنم که ما هزینه که باید بدیم دادیم دیگه، بیشتر از این چی میخوایم هزینه بدیم؟ شهید دادیم، رهبر دادیم، چی بدیم دیگه؟ همه چی دادیم دیگه. پس از اینجا به بعد پیگیری حقوقی ضرر نخواهد داشت، اگرم به نتیجه نرسه حداقل ضرر نخواهد داشت و مانع الجمع هم نیست با کارهای دیگه. یعنی این نیست که ما هزینه در واقع بگیم که همه نیروها و انرژی کشور میره سراغ در واقع پیگیری‌های حقوقی و از کارهای دیگه میمانیم. نه، این یک مسئله است که در کنار کارهای دیگه قبلا هم بوده انجام میشه، هیچ مزاحمتی، تزاحمی و ممانعتی از کارهای دیگه نداره. نیروهای امنیتی کار خودشون رو میکنن، نیروهای اقتصادی کار خودشون رو میکنن، نیروهای حقوقی هم کار خودشون رو میکنن، هر کسی وظیفه خودش رو باید انجام بده. این دوگانه سازی ها رو مواظب باشیم که آقا چرا برید حقوقی، برید فلان، مثل خیلی جاهای دیگه که میان دو مسئله رو دوگانه‌ای درست میکنن که ما رو، ذهن ما رو مشغول بکنن. این یک مسئله ایست جداگانه پیگیری میشه. حالا هر چقدرش به نتیجه رسید رسید، نرسید هم عرض کردم فایده های جانبی زیادی برای ما خواهد داشت. فکر میکنم همین مقدار بسته، چون آقای دکتر اصلانی هم تشریف آوردن، سخنران محترم، همین مقدار کفایت میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی تشکر میکنیم از استاد محمدی. حالا اون چی که من برداشت کردم اینه که باز تمام این راهکارهایی که استاد محمدی فرمودند، همه اینها برمیگرده به اون ایجاد قدرته که اون ضمانت اصلیه. حالا یا شما در بعد سیاسی قدرت ایجاد میکنید که افکار عمومی به نفع شما خلاصه عمل میکنند یا هم از لحاظ خلاصه نظامی و مثل تنگه هرمز. خلاصه همه اینها برمیگرده به همون اصل قرآنی که فرمود و عدو مستطعتم من قوه، که شما اونقدر قوی بشید که دشمنان از شما بترسند. و شما در احوالات ظهور امام زمان علیه السلام هم میبینید که حضرت میاد با قدرت اون عدالت رو بر جهان حاکم میکنه. انشالله که امام زمان علیه السلام عنایت خاصش رو در این ایام، در این خلاصه برهه از تاریخ شامل حال ملت و نظام و دولت و رهبر عزیزمون بکنه. صلواتی خط کنید.
آقا تغییر شد. طيب الاستاذ صالح.